بزرگترین تولید کننده ماء و شعیر در خاورمیانه.
ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران،
به دست‌هایم نگاه می‌کنم. نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشم‌های طوفان نگاه کردم. با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن.
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران،
ایران.
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجا باشی؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی توی مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است،
شبکه جوان.
شنوندگان عزیز، توجه شما رو به خبری که هم‌اکنون به دستم رسید جلب می‌کنم.
فدراسیون فوتبال از کفش میخی دهه 60 و دمپایی جلو بسته رو نمایی کرد.
این که پوچه بابا.
بنابر اعلام بانک جهانی، گردش مالی گدایان در تهران بیش از دو برابر بودجه عمرانی کشورهای در حال توسعه است.
اینم شاید.
حالا اینی که گفتی راست گفتی.
آره آقا، این عاملاش اینا شاید پشتش هم بگید در نگاه کن. آره این در وا میشه مرده میره جا.
دروغه، باور نکن.
گلگهوت از همین لحظه شروع شد.
اینه که گله، اینو باور کن.
دست به گیرنده هاتون نزن. اینجا هیچ کس به شما دروغ نمیگه.
به نام خدای بخشنده مهربان، شنوندگان گل رادیو جوان سلام و درود. بسیار خوش آمدید به گل یا پوچ. چه حال، چه احوال، چه می کنید این روزها، در این آخر هفته دلنگیز و زیبا، در این پنج شنبه قشنگ که امیدوارم به همه تون تا این لحظهش خوش گذشته باشه. من محدث سارمی هستم، میزبان شما در این گل یا پوچ، و امیدوارم که همراه ما باشید. اگر از شنونده های پای ثابت و قدیمی ما هستید که در جریانی که گلیا پوچ رادیویی ما یعنی چی و دقیقا چی کار میکنیم، چی میگیم، چی میشنویم، اگر که به تازگی اضافه شدید به جمع شنونده های ما، بدانید و آگاه باشید که ما اینجا با همدیگه تمرین میکنیم که هر چیزی رو که توی فضای حقیقی و مجازی به ما میگن ساده باور نکنید. این برنامه تعریف از خود نباشه، بهترین مرجع برای شنیدن اخبار واقعیه و برای اینکه ته و توی خبرها و شایعات دور و برتون رو در بیارید کاملا به ما اعتماد بکنید. ما با مهمترین و پربازدیدترین شایعات هفته شروع میکنیم و با شفاف سازی اون خبرها اصل قضیه رو بهتون میگیم. اگه حسابی درگیر فضای مجازی هستید و اخبار رو از اونجا دنبال میکنید، حتما به داشتن سواد رسانه‌ای نیاز دارید. چرا؟ چون فضای مجازی پر از شایعات و دروغ‌های بزرگی که به راحتی باورشون میکنیم. این نیم ساعت رو با ما تمرین بکنید و گل یا پوچ بشنوید. گل یا پوچ. گل یا پوچ. گل یا پوچ، رادیو جوان. اینجا گلیا پوچ و این ونوس میرعلاییز با یک عالم شایعه. من هفته پیش گفتم خدایا ونوس هفته دیگه شایعه نداشته باشه تو دستش، ولی الان میبینم با دو دست پر اومده.
دیدی
چه خبر؟
تو نمیتونی جلوی پول در آوردن منو بگی.
چه خبر؟
خبرها دست منه. بله
بله،
خاصه میخواد دست شماست که دیدم، نه دست خودم.
بله
نه، حالا واقعا تو چه خبر؟
من هیچی، سلامتی، خدا رو شکر، میریم میان. شما چه خبر؟ خبر دست شما؟
مشخص سعی کردی از شایعات دور بمونی.
نه خیلی به گوشم رسیده، ولی خب من باور نکردم.
خوبه که اینجوری اصلا تو ذهنت هم نمونه.
دقیقا.
امروز یه شایعه خیلی جذاب برنامه رو با شروع بکنیم، بعدش هم بریم سراغ دانش آموزا. یه شایعه مهم من برای اونا دارم که الان هم به خصوص تو فصل درس هستن و براشون باید خیلی مهم باشه توجه بش. چیزی که میخوام الان بگم یک باور غلطه، شایعه نیست، باوریه که ما مدت هاست این رو پذیرفتیم، به هم دیگه میگیم ثابتش کنیم و بگیم که نه، هر چیزی که ارزونه یعنی کیفیتش پایینه. اینو میدونی دیگه.
بله.
همیشه این اتفاق افتاده. یعنی من خودم توی مکالمات روزمره‌ام اگر مادرم یه چیز ارزونی میخره بهش اعتراض میکنم، میگم که نه این کیفیتش پایینه که ارزونه، تو چطوری همچین پول کمی بابت این
باید دادی؟ همیشه شنیدیمش ارزونی بی علت نیست.
آره همیشه اینو شنیدیم دیگه. اما یه شرکتی، یه شرکت میشه گفت دیگه، یه شرکت لباس اومده این رو ثابت کرده که دروغ این ماجرا. این ماییم، یعنی باورهای ماست به لحاظ ذهنی، ما این که پذیرفتیم هر چیز ارزونی باید کیفیت پایینی داشته باشه. یه فروشگاه خیلی معروفه، پوشاک در واقع، نمیدونم توی چه کشوری بوده، قیمت‌های ارزونی داشته نسبت به فروشگاه‌های دیگه، داشته مشتری از دست میداده. یعنی همه باورشون این بوده که، یعنی متوجه شایعات پشت سرش، حرفایی که پشت سرش میزدن شده این بوده که این کیفیت محصولاتش خوب نیست که داره ارزون میده قیمتش. بعد میاد یه کلکی میزنه خیلی هم جالبه، تغییر دکوراسیون میده. یعنی کاملا مغازه‌شو شیک میکنه، مثل دقیقا مزونهای مطرح بزرگ دنیا که مغازه‌های شیک دارن خرج میکنن، دکوراسیونهای قشنگ میزنن، بعد کارمندای شیک با لباسهای خوب میذاره اونجا و از طراحای مد و اینفلوئنسرها که میاد از اینا استفاده میکنه برای تبلیغ. اونا میان میگن که چقدر این فروشگاه محصولاتش کیفیتش بالاست، چقدر فوق‌العاده است، و از اونجایی که ما هر چیزی چشممون ببینه رو باور میکنیم.
حتی قیمتش هم گرون کرده.
آره آره آفرین، قیمتش هم گرون کرده. خیلی اشاره کردی به موضوع، قیمت‌ها رو افزایش داده. بعد کسانی که وارد فروشگاه میشدن که خرید کنن، همون جنسای قبلی که قیمت پایین داشت رو حالا داشتن با کمون کیفیت ثابت ولی قیمت بالاتر می‌خریدن، ولی ازش به به چشم کردن، راجبش تعریف می‌کردن، میگفتن که خیلی کیفیتش فوق‌العاده است، چه فروشگاه خوبیه.
عجب.
و مستند تهیه کرده از این ماجرا. این پخش شده فیلمش، خیلی خوشبختانه وایرال همگیر شده، به همه ثابت کرده که ما یه جورای عقلمون به چشمونه متاسفانه.
چقدر بد که عادت کردیم به اینکه جنس خوب می‌خوایم بخریم حتما باید خرج زیادم بکنیم. یعنی چی؟ و خودمون باعث می‌شیم که یه وقتی به قول شما فروشنده‌ها به این فکر بیفتن که آقا بیایم قیمتامونو گرون بکنیم که مردم باورشون به شما داریم کیفیت خوب ارائه میدیم.
کیفیت هم خوبه، اگه ارزون بدم باورم نمیکنن، فکر میکنن دارم جنس بد میفروشم.
میدونی الان دوست دارم چی بگم؟ دوست دارم یادی بکنم از اون فروشندگان داخلی و تولید کنندگان داخلی، به خصوص در حوزه پوشاک، چون ما در حوزه نساجی و پوشاک خیلی خیلی داریم خوب کار میکنیم. بله. خدا رو شکر و خیلی تولید کننده های خوبی داریم، اما زمانی که مرحله فروش میرسن، چون که مثلا مارکی که روی اون لباس زده شده نباید فارسی باشه، واسه اینکه مثلا مردم فکر میکنن که حالا کیفیت آنچنانی نداره و فلان.
بله.
میان مثلا مارکای خارجی روش میزنن.
بله.
و این خیلی غم انگیزه. ما چرا باید به قول تو عقلمون تو چشممون باشه و دنبال این باشیم که حالا یک برندی، یک مارک خارجی خیلی گرونی رو بخریم؟ جالبه که واقعا خیلی وقت کیفیتش با اون لباس تولید داخل که میخریم و استفاده میکنیم خیلی تفاوتی نداره و ما اسیر این هستیم که حالا اون مارک حتما زده شده باشه روش و اون قیمتا رو ما زینه بکنیم حتما که حالا دلمون خنک شه بتونیم استفاده کنیم.
بدتر از همه شلوار هست، چه جین چه پارچه‌ای، که واقعا ایران داره خوب میزنه و حتی مدل‌های خیلی قشنگی هم میزنه.
بله.
تولید کننده‌های ایرانی خیلی خوب دارن کار میکنن، اما مجبورن.
اصلا هم خوب نیست واقعا، یعنی مقایسه که میکنی واقعا
اگر
تولید داخلی
اگر مردم ماشاءالله مردم مسافرت هم زیاد میرن، کیفیتش رو میتونن بسنجن.
بله.
واقعا اگر بهتر نباشه بدتر به
نیست.
هیچ عنوان نیست
واقعا. بله کاملا درسته. امیدوارم که یه ذره این باورهای غلطی که ریشه دوونده توی فکر و ذهن ما، به خصوص در مورد کالاهای تولید داخل، مخصوصا در مورد اون کالاهایی که کیفیتشون اثبات شده بهمون و فقط گیرمون اینه که حالا اون مارک خارجی روش باشه یا نباشه، یه ذره نگاهمون عوض بکنیم. البته حالا که بحثش افتاد ونوس، بذار اینم بگم متاسفم که بعضی از تولید کننده های داخلی توی بعضی از حوزه ها، حالا نمیگم چه حوزه هایی، کم میذارن و اون چیزی که باید به مردم ارائه بکنن و ارائه نمیکنن. طرف اعتماد میکنه، میره یه تیکه کالای ایرانی میخره، میاره استفاده میکنه، میبینه که متاسفانه جواب نمیده. حالا مثلا یه سال بعد مجبوره دوباره بره هزینه بکنه، دوباره همون کالا رو حالا از این مارک دیگری بخره.
من همیشه بخش میونه کلامت یادم میره، همیشه مثال میزنم زمانی که بحث استفاده از تولید داخل میشه، مواد خوراکی رو مثال میزنم. ببین ما از یه جایی به بعد به خصوص شروع کردیم خیلی جلوی واردات مواد خارجی خوراکی رو گرفتیم. شاید حالا توی سری از سوپرمارکت‌های بالا شهر تهران پیدا بشن اونا، اما به هر حال توی فروشگاه‌های معمولی که مردم دارن ازشون خرید میکنن دیگه نیستن به هیچ وجه. عادت کردیم از یه جایی به بعد که کاملا دیگه مواد خوراکیمون رو ایرانی بخریم. کاملا اثبات کردن که ایرانی ها میتونن جنس خوب تولید بکنن. بله. هم تولید کننده خودش باید یاد بگیره مثل محصولات تو مواد غذایی خوب جنس تولید کنه، هم خریدار باید یاد بگیره که بعد اعتماد بکنه.
خیلی متشکرم ازت دنوش جان. بریم سراغ یک بخش جذاب با یک عنوان عجیب و غریب مثل همیشه که ذهنمون رو مشغول میکنه، آخرش میفهمیم که حالا راسته یا دروغه. عنوان این بخش هست شستشوی مغزی علاج شیزوفرنی. بریم با هم بشنویم، برمیگردیم.
سلام، امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت باشید. چند روز پیش که از سر کار برگشتم خونه خیلی کلافه بودم، هم جسمی هم روحی روانی. پسرم اومد گفت بابا یه چیزی خوندم راجع به این که یه دکتر کامرون نامی به این عقیده رسیده بود که یه علاجی واسه شیزوفرنی پیدا کرده از طریق شستشوی مغزی. به هر حال بچه است دیگه، دوست داره وقتی یه چیز جدیدی یاد میگیره به اشتراک بذاره و همچنین مورد تحسین قرار بگیره. اینجور مواقع منطقا درستش اینه که بزرگترا همراهی کنن. گفتم خب تعریف کن برام. گفت آره، این دکتر این فرضیه رو مطرح کرده بود که میشه ذهن رو از نو برنامه ریزی کرد جوری که درست فکر کنه. در واقع اون میخواست الگوهای فکری تازه‌ای رو به ذهن تحمیل کنه. طبق روش اون بیمارا باید با گوشیایی به پیام‌های صوتی به خصوصی گوش میدادن که گاهی تا چند روز و چند هفته هم طول میکشیده. بعد جالب اینه که رسانه‌های اون زمان از روش این دکتر کامرون به اسم فواید شستشوی مغزی نام بردن. سرتو درد نیارم، خلاصه در طول دهه های 1950 تا 1960 صدها بیمار دکتر کامرون به سوژه های آزمایشش تبدیل شدن. انگاری اصلا هم مهم نبود که طرف واقعا شیزوفرنی داره یا نه. بعد انگاری بعضی از بیمارا سر از آزمایش هایی در آوردن که به طرف داروی خواب‌آور میدادن، طرف مجبور بوده واسه چند روز تو تخت بمونه و به پیامای صوتی که مرتب تکرار می‌شده گوش بده. میگن پیغاماش هم مثل این جملات انگیزشی بوده که آدما دوستت دارن، بهت احتیاج دارن، به خودت اطمینان داشته باش و از این حرفا. بعد انگاری تو یکی از این آزمایش‌ها میگن مردم رو با دارو خواب کرده، بعد پیغامی که براشون پخش کرده این بوده که وقتی یه تیک کاغذ می‌بینید اونو بردارید. بعد اینا رو برده کف یه سالن ورزشی خوابونده، یه تیک کاغذمون دور و بر گذاشته. بعد تو گزارشش نوشته که خیلی از مردم بعد از بیدار شدن به صورت خودجوش به سمت کاغذ حرکت کردن. گفتم اگه منم تو مطب بخوابم وسط یه سالن ورزشی بیدارشم و چشمم به یه کاغذ بخوره، میرم سمتش بلکه نوشته ای چیزی روش باشه بفهمم داستان از چه قراره. نیاز به پیغام نداره که. پسرم گفت حالا دیگه، مهم اینه که وقتی سازمان سیا از تحقیقات کامرون اطلاع پیدا کرد به صورت مخفیانه یه بودجه در اختیارش گذاشت. وقتی هم که فهمید کامرون شکست خورده خیلی زود بودجه تحقیقاتش رو قطع کرد. انگاری خود کامرون هم بعدن یه جایی گفت که با آزمایش‌هاش یه سفر 10 ساله رو در یک مسیر اشتباه طی کرده. گفتم هیچی به هیچی. پسرم گفت نه، اواخر 1970 یه گروهی از بیماراش از دکتر حمایت کردن و شکایتی علیه سازمان سیا به دادگاه بردن. انگاری هیچ وقت مبلغ غرامت به طور دقیق مشخص نشد، ولی ظاهراً سازمان سیا مبالغی رو به کامرون داد تا سر و صدا بخوابه. گفتم عجب. آره خب روان آدمی چیز خیلی خیلی پیچیده ایه. روش های این چنینی هم امروز توی سری از این نرم افزارهای مربوط به مدیتیشن استفاده میشه، ولی خب حتما تو اون روزگار غریب بوده دیگه. خلاصه اومد ما رو در جریان آخرین مطالعاتش قرار داد و برگشت اتاقش.
و اما خبر خوب امروز، بخش جذابی که میدونم همتون دوستش دارید، با وجود این همه شایعات منفی و حرفایی که شاید شنیدنشون زیاد حال آدمو خوب نکنه، بعضی وقتا خبرهای قشنگم توی فضای مجازی پخش میشه که آدم با خوندنشون و شنیدنشون حس خوبی پیدا میکنه. مثلا این که در دنیا تنها 6 کشور دارای مرغ لاین هستند و همین کشورها تأمین کنندگان کل گوشت مرغ زنجیره صنعتی دنیا محسوب میشن و ایران جزو 6 کشور صاحب مرغ لاین در دنیاست و دانش پیشرفته‌ای هم که در مقالات علمی هم یافت نمیشه رو ما بهش دست پیدا کردیم. فناوری دستیابی به مرغ لاین به قدری راه بردیه که حتی توی مقالات علمی مربوط به اصلاح ژنتیکی هم اطلاعات جزئی در مورد اون وجود نداره. در واقع به یک جمعیت خالص از حیوانات خاص، حالا اعم از دام و طیور، که متعلق به یک نژاد مشخص با ویژگی‌های ژنتیکی کاملاً مشخص هستند و صرفاً با حیوانات خالص و هم نژاد خودشون آمیزش می‌کنن و همچنین قادر به تولید حیوانات مشابه خودشون هستند، میگن حیوانات لاین، که ما الان در حقیقت مرغ لاین رو داریم. مرغ لاین یکی از نژادهای برتر در حوزه تأمین غذاست و ایران با در اختیار داشتن اون یکی از 6 کشور صاحب لاین در دنیا محسوب میشه. ولی بی توجهی به ظرفیت‌های بومی موجود توی کشور مانع از استفاده از این توانمندی داخلی و داغ شدن بازار واردات این محصول راهبردی به کشور شده. اما حالا ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با درک اهمیت این موضوع دنبال این هست که تولید و تجاری سازی مرغ لاین رو توسعه بده و این صنعت مهم و استراتژیک در کشور رو احیا بکنه. بر همین اساس هم برنامه‌های جدی برای رونق بازار داخلی مرغ لاین در کشور داره که با کمک بازیگران دولتی و شرکت‌های دانش بنیان به اجرای اون خواهند پرداخت. امیدوارم که اتفاقات خوبی در این زمینه در کشورمون بیفته. سه تا کلمه است؟ بیشتر؟ سه تا عبارته؟ خب اولیش موتور، دوچرخه، مشته؟ خب مشت با میشه؟ چیه؟ بازیه؟ گلیا پوچ خب دومیش هفت؟ پنج امروز پنج شنبه خب گلیا پوچ پنج شنبه سومیش خب چیکار داری میکنی؟ گوش داری میدی؟ چیه؟ اینو داری میچرخونی؟ پیچ رادیو خب رادیو جوان آها گلیا پوچ پنج شنبه ها رادیو جوان. گلیا پوچ پنج شنبه ها رادیو جوان. متشکرم از همراهیتون با گلیا پوچ. بریم سراغ شایعه دوم امروز.
شایعه دوم میخواستم راجع به همون دانش آموزا که اول برنامه گفتم بگم. آره. ولی از اونجایی که الان بخشی که پخش شد مربوط به بیماری بود، گفتم بیام اینم شبیه به همونه دیگه، راجع به بیماری کلا صحبت کنیم.
حالا که بحث بیماری افتاد
اینا که همه سالم باشن، ولی به هر حال یه شایعه پخش شده توی هفته گذشته توی فضای اینترنت جهانی.
بله.
و گفتن که امکان تشخیص بیماری از بو کشیدن وجود داره.
اینو منم شنیدم. آره. برام خیلی عجیب بود.
و از طرفی هم گفتن که یه سری کلاهبردار پیدا شدن به خاطر این موضوع، سوء استفاده کردن، از مردم پول میگیرن که بهشون بگن بیماریشون رو تشخیص بدن. ما نمونه هاشو توی ایران هم داشتیم ها، اینجوری نیستش که اصلا نبوده باشه. میخوام بگم که خیلی هشدار بدیم، حواسمون باشه همچین چیزایی رو اگر دیدیم پول به این کلاهبردارها ندیم، دارن شیادی میکنن به خاطر اینکه به فرض اینکه طرف بتونه حتی با بو کشیدن بیماری رو تشخیص بده، دکتر که نیست بگه این چه بیماریه. بعد خب این همه میری پول میدی بفهمی بیماری چیه، آزمایش بده
تمام شده رفت واقعا.
آره نه، حالا بعضی بیماری ها با آزمایش، مثلا بیماری های ناشناخته ای هستن که مشخص نیستن، طرف هر چی تلاش میکنن پزشکان نمیتونن بفهمن چیه.
با آزمایش نمیفهمن، بعد ایشون بعد ایشون
با بوکشیدن میخواد بهشون بگه بفهمن. حالا به هر حال جریان چیه؟ یک نوع بیماری فقط به اسم پارکینسون که همه میشناسیم چیه، در افراد مسن اتفاق میفته، با بو کشیدن قابل شناسایی، اونم برای افرادی که خیلی بوی حس بویایی حساسی دارن. چی شد جمله؟
شامه قوی دارن.
آره شامه قوی دارن. و اونم اینه که چون بیماری پارکینسون علاوه بر این که تداخل در راه رفتن و تعادل و هماهنگی ایجاد میکنه، اما باعث ترشح یک غده چربی در پوست میشه که این همراه یک ماده روغنیه که همراه با بوئه. به خاطر همین اون بوئه رو بعضیا میتونن تشخیص بدن و بگن مثلا این فرد مسن امکان این که پارکینسون داشته باشه وجود داره به دلیل این بو.
درسته. بله. خب اینم عجیب بود در نوع خودش، اینم در نوع خودش عجیب بود. امیدوارم که آره در حوزه پزشکی هم خیلی ها هستن، به خصوص توی کشور خودمون هم ما زیاد داریم آدمایی که ادعاهای عجیب و غریب دارن، از بو کشیدن، نمیدونم
شفا دادن
با انرژی، نمیدونم یه سری کارهای اینجوری. نمیتونیم از اساس منکرش بشیم، چون به هر حال استثناء همیشه وجود داره و این غیر منطقیه که بگیم اصلا نیست، ولی خب باید علمی صحبت بکنن دیگه.
میشه من بگم اصلا نیست؟
نمیشه بگی، چون به هر حال میگم استثناء وجود داره، ولی اگر طرف به صورت علمی بتونه ادعای خودش رو ثابت بکنه باز یه حرفی.
آخه نمیتونن که الان کسی که میگه من با انرژی تو رو خوب میکنم چجوری با علمی میخواد چی رو ثابت کنه؟
جو به این که حالا با استفاده از یک سری القائاتی ما توی علم روانشناسی هم داریم، مثلا در حوزه هیپنوتیزم ما از یک سری القائاتی استفاده میکنیم واسه این که طرف رو وارد یک فضاهای ذهنی خاصی بکنیم، خواب مصنوعی جوش زار ما داریم، ولی خب این که حالا مثلا طرف یه غیر علمی یه سری چیزایی رو صحبت بکنه راجع بهش که هیچ گونه توجیهی در علم واسش وجود نداره، اینا رو نباید باور کرد، هیچ جوری نباید باور کرد و باید تا جایی که میتونیم ردشون بکنیم، نریم پولدارشون بکنیم، نریم به این و اونم بگیم 10 نفر رو با خودمون ببریم. مطبم میزنن،
من بچه بودم ولی اوایل دهه 80 حتی معروف میشدن این آدم‌ها، یعنی به اسم شناخته شده بودن، داشتن فعالیت میکردن، خوشبختانه دیگه جلوشون گرفته شد.
اخیرا من توی فضای مجازی هم میدیدم یک عالمه مثلا کلیپ و فیلم هم از خودش طرف پخش
میکنه،
چهرهش هم هست، آره، بدون اینکه بترسه که حالا برن دستگیرش بکنن و فلان. بعد راحت مثلا طرف از عالم آدم امید بریده دیگه که اومده سمت این آدم، مثلا یه بیماری ناشناخته داره، یک بیماری صعب العلاجی داره و با تمام امید و آرزوی خودش اومده سمت این آدم و این آدم چه جوری دلش میاد از اینا کلاهبرداری بکنه، من موندم واقعا.
خودمون اول باشیم برخواد.
امیدوارم. بریم به سراغ عقیله شهرستانی. امروز هم مثل همیشه نکات خوبی در حوزه سواد رسانه‌ای برامون داره.
به نام خدا. سلام خدمت همه شنونده های عزیز. جلسه پیش در مورد این صحبت کردیم، قسمت پیش، که چجوری روایت های اشتباه تونست استارت یک سری اعتراضات خیابانی ها بزنه. حالا وقتی این اعتراضات شکل اعتراضات خشن پیدا میکنه، شکل آشوب های خیابانی پیدا میکنه، شکل یک درگیری های شدید شهری پیدا میکنه، در هر صورت هر حکومتی و هر دولتی خودش موظف میدونه که مقابله کنه با این شکل اعتراض، آسیب رسوندن به اموال عمومی، آسیب رسوندن به اموال مردم. حالا روایت هایی که از این درگیری دو طرف شکل میگیره خیلی مهمه. ببینید، یعنی شما میتونید از پلیس که یک نیرویه که باعث حفظ امنیته و همیشه پشت مردم و جونش رو برای مردم میذاره، در مقابل تبهکاران وای میسته، در مقابل دوست ها وای میسته، آدم های جانی وای میسته، تصویری بسازید که یک پلیسیه که با خشونت ضرب و جهر میکنه و این روایت باعث میشه که اون افرادی که اومدن توی خیابون تا بار اول مثلا به پلیس اعتراض کنن، حالا کشتن پلیس و کشتن نیرو امنیت حق خودشون بدونن. یعنی روایت های اشتباه از اینکه اصلا بعد فوت خانم مهسا امینی کشته دیگری هم بوده یا نه، یعنی اساسا اینهایی که فوت کردن این وسط درگیری بین اختشاشگران بوده یا پلیس یا نه مثلا اصلا دختران نوجوان بوده. ببینید، یعنی تمام این روایت هایی که راست و دروغش معلوم نیست، خودزنی بوده، یعنی کشته سازی نیروهای منافق بوده، کشته سازی جریان های تجزیه طلب بوده، همه این روایت هایی که راست و دروغش معلوم نیست منجر به یک درگیریم. و خب دیگه اینجا تشخیص اینکه کی داره کار درست میکنه راحت نیست و همه اینها از روایت های اشتباه و شایعات ناشی میشه. موفق باشی.
اینجا گلیا پوچه و همه اونهایی که دانش آموز دارن منتظر آخرین شایعه ما بودن.
همه اونهایی که خودشون دانش آموزن.
خودشون دانش آموزن. آره اونهایی که دانش آموز دارن ممکنه دغدغه‌شون باشه به هر حال.
آخه بیشتر اینا از اون کلک‌ها و حقه‌های دانش آموز هاست که خودمون هم تجربهش کردیم. معمولا به پدر مادرها لو نمیدن بچه‌ها.
آره اینا خودمونه. خب
خودمونه. همیشه ما دوست داشتیم یکی باشه مشقامونو بنویسه. یه دغدغه کل دانش آموزا از همون اول ابتدایی تا پایان تحصیلاتشون همینه، یکی یا تحقیقاتشون رو انجام بده یا مشقشونو بنویسه. تو دوران دانشگاه هم باز میرفتیم همه مقاله میخریدیم. من نمیکردم این کارو.
نه دیگه وقتی گفتیم میرفتیم یعنی خودتو لو دادی.
خب نه واقعا من تا حالا مقاله نخریدم.
خب
ممکنه کپی پیست یه جایی کرده باشیم. حالا من میخوام به اونایی که هنوز امیدوارن که این اتفاق میتونه بیفته هشداری بدم که باز هم کلاهبرداری های اینجوری زیاد هست، حواسشون باشه. یه سری سایت های هستن که بر خودشون تبلیغ میکنن، حالا این بیشتر تو جهان پخش شده. اونایی که دارن با سرفصل های انگلیسی درس میخونن گریبانگیرشون شده، اما تو ایران که مدت ها بوده دیگه.
بله.
یه سری وبسایت هایی هستن اسم کتاب، مبحث و مسئله ای که سرش گیر کردی رو وارد میکنی، میگن بهت جواب و راه حل رو میده. آره و خیلی ها رفتن گیر این بودن، خرج کردن، چه میدونم ممکن خیلی از این وبسایت ها پول ازت بگیرن بابت این که
حلل مسائل یادته؟
آره
حلل مسائل.
آره. بعد ما والا با کتاب کمک آموزشی درس میخوندیم، خیلی هم سخت بود، هیچکی هم بهمون راه حل نمیداد.
ببین ونوس
چرا از اونا استفاده میکردن معلم ها؟ خیلی سخت بودن.
ببین اینا رو ولش کن، یه کتابی بود همه معلم ها میفهم حلل مسائل، باورت میشه من هیچ وقت نفهمیدم حلل مسائل چیه. حالا یه سری کتابایی من میدونم
فکر کنم نخودسیایی بوده که میفرستادن.
آره، حلل مسائل. من فقط یه جزوه یادمه یکی از بچه‌ها داشت، مثلا جواب یه سری از سوالات توی کتابتون جزوه داشت که چاپی هم بود، ولی من حلل مسائل هیچ وقت از نزدیک ندیدم.
حالا به هر حال این یه سری سایت هست موضوع میدی، اینو دارم میگم به خاطر اینکه بعضیا که تحقیقات انگلیسی انجام میدن بر کلاس انگلیسیشون ممکنه از این تقلب بکنن، بهش موضوع میدی، بهت مثلا مقاله بده. بابت اینا نه پول خرج کنید، نه وقتتون رو بذارید، نه نمونه های فارسیش رو بهشون اجازه بدین ازتون کلاه برداری بکنن. واقعیت نداره ها. اگر هم بهتون چیزی بدن، یعنی یه نتیجه هم داشته باشه، لزوما چیزی نیست که بابتش نمره بگیرید.
آها.
آره
در حال هممون توی دوران تحصیل گاهی وقتا وسوسه شدیم که واسه راحت تر کردن کارمون سراغ همچین سایتایی هم بریم.
انقلاب تهران که پرن. آره. دارن تحقیق
تو واردی ها مزنه تحقیق چند؟
درس خوندم. خب
مزنه تحقیق چنده؟
یه دقیقه راوری تو خیابون انقلاب به زور یقت رو میگیرن، میگن بیا اما مقاله بخن.
آره.
میخوام بگم که استادا همه اونا رو حفظن، به محض این که مقاله قلابی بهشون بدین سری متوجه میشن نمره بهتون نمیدن دوستان.
بله کاملا درسته. امیدوارم که هیچ کس که در مقاطع مختلف داره تحصیل میکنه سراغ این داستانا نره. این بچهای خوب بشینید درستون رو بخونید و تحقیق هم اگر میخواید بکنید یه کاری بکنید ارزش علمی داشته باشه، پس فردا اگر جایی گفتید دیگران لذت ببرن از خوندن اون تحقیق و پژوهش.
حالا مشق نوشتن که هیچی، به هر حال ما با همه اینا، من مثلا دیکته من واقعا به خاطر مشق نوشتن خوب شد. یعنی من واقعا ادعا دارم روی این که دیکته فارسیم خیلی خوبه. و اونم به خاطر اینه که مثلا تو چند سال دبستان ما رفتیم، 5 سال، عین 5 سال تمام دوستای من یا در میرفتن یا میدادن یکی دیگه مشقشون رو مینوشت. خب وقتی بهت مشق میدن به خاطر اینه که دیکتت خوب بشه. باید عادت بکنی که این کلمات رو چشم یاد بگیری.
درست.
حالا میخوام بگم که توی سن دانشگاه هم وقتی دانشجو هستین هم این تحقیقات واقعا یه جایی بهتون کمک میکنه، به سوادتون کمک میکنه، یه جایی خودی میتونید نشون بدید، یه جایی توی محیط کار میتونه این تحقیقات بهتون کمک کنه. مقاله نوشتن ها خوبه بنویسید،
ولی اونی که از دوره دبستان مشق نوشتن و انشا نوشتن رو میپیچوند همونیه که در دوره دانشگاه هم پایان نامه و تحقیق رو میپیچونه و میده اینو مثلاش بنویسن. تو ادعا داشتی تو دیکتاره؟
هنوزم دارم.
خیلی عالی. پس جلوت ببینم شرایط دلان چطوریه تو که انقدر ادعا داری. دوستان عزیز به خدای بزرگ میسپارمتون، امیدوارم که همیشه سعی بکنید که سواد رسانه‌ایتون رو افزایش گوش بدید. هر چیزی که میشنوید رو چه توی فضای حقیقی چه مجازی ساده باور نکنیم، تا انشالله گزک دست شایع سازان هم ندیم و دنبال این نباشن که ذهنهای ما رو منحرف بکنن و مسموم بکنن با یک سری خبرهای غیر واقعی. تا من از بنوسی امتحان دیکته میگیرم ببینم که اوضاع چطوره. شما رو به خدای